أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از آثار تقیه و حکم وضعی مربوط به تقیه عرض کردیم در دو مقام و در هر مقام در دو جهت بحث میکنیم. درباره جهت اولا در مقام اول بحثمون گذشت، بحث در جهت دوم بود، یعنی اونجایی که کسی تقیه رو ترک میکنه و عمل را علی وجه تقیه انجام میده. بحث در این بود که آیا عمل تقیه‌ای، ببخشید، عمل را علی وجه واقعی انجام میده، یعنی تقیه رو ترک میکنه و عمل رو به همون نحوی که مأمورون به واقعی است انجام میده. بحث در این بود که آیا اگر عمل به نحو واقعی اتیان بشه، همون طوری که مأمورون به واقعی است اتیان بکنه، آیا این عمل صحیحه یا فاسده؟ عرض کردیم سه قول در این مسئله وجود داره. یکی قول به صحت مطلقا، دلیل این قول رو همراه نقد و بررسی اون دیروز ذکر کردیم. از اونجا که امام رحمت الله علیه جزء این گروهه و تقریبا اساس دلیل ایشون همون است که دیروز گفتیم که ایشون می‌فرماید امر به شی چون مقتضی نهی از ضد نیست، پس این عمل یعنی مأمور به واقعی منهی عن نیست، لذا دلیلی برای فساد عمل وجود نداره. چون ایشون یه توضیحی در این رابطه دارن و به نظر میرسه قابل استفاده است، اشاره ای به این به اصطلاح مطلب و توضیح ایشون داشته باشیم بد نیست. ایشون ابتداءً و مقدمتاً عرض به حضور شما می‌فرماید تقیه گاهی به خاطر یه امر دیگر واجب میشه، مثلا برای این که بر خودش یا نفسش یا عرضش یا مالش میترسه. اینجا تقیه یه وجوب غیری پیدا میکنه، اونی که واجبه در واقع حفظ النفس عن الهلاکه است، تقیه مقدمه اونه. این یه قسمه. یک قسم از تقیه وجوب نفسی داره و اون تقیه در مقابل اضاعت، یعنی نفس تحفظ از افشاء سر و افشاء مذهب وجوب داره. اینجا دیگه وجوبش وجوب غیری نیست. بعد از بسیاری ایشون می‌فرماید از بسیاری از روایات عرض به حضور شما استفاده میشه اون تقیه‌ای که ائمه علیهم السلام در مورد اون اهتمام ورزیدند و تأکید کردند، همین تقیه است، یعنی تقیه برای اخفاء حق در دولت باطل. اینم یه قسم از تقیه است. عرض به حضور شما چی؟ چرا؟
حتی اونجوری چکمانی با اون روی به تقیه چکمانی اون هم جهت داره خود تبدیلیه.
حالا اجازه بدید من نقل بکنم فرمایش ایشون رو، بعد اگر اشکالی دارید بفرمایید. برای هر دو قسم از این هر دو نوع تقیه ایشون دلیل و به اصطلاح روایاتی رو ذکر میکنه، بعد میفرماید که اونی که در حق ما واجبه درش چند احتمال هست، یعنی ما با ملاحظه این دو قسم از تقیه اینجا به طور کلی چند احتمال میتونیم تصویر کنیم. یکی این که اون چی که واجبه بر ماست تقیه و کتمانه، یعنی وجوب نفسی داره و ازائه حرمت غیری، یعنی منهیون عنه هست للغیر. احتمال دوم این است که ازائه حرام باشه و وجوب تقیه وجوب غیری باشه، یعنی امر به تقیه شده لعجل عدم الازائه. هر کدام از این دو عنوان که باشد، به هر حال ایشون می فرماید که اینا متعلق تکلیفن و این که حالا ما از این دو احتمال کدام را به اصطلاح ترجیح بدیم، می‌فرماید اگر بخوایم بر ظواهر الفاظ روایات جمود بکنیم، اقتضای جمود بر ظواهر الفاظ این است که اضاعه حرامه و امر به تقیه امر غیری است که لعجل عدم الاضاعه به اصطلاح واجب شده. خب با توجه به این ایشون می‌فرماید که اگر ما تقیه رو ترک بکنیم و عمل بر خلاف تقیه بکنیم، مقتضای قواعد صحت این عمله. چه بگیم تقیه واجبه، چه بگیم اضاعه حرامه، چه بگیم یکی وجوب غیری داره یا بگیم اون دیگری حرمت غیری داره، همین دو احتمالی که گفته شد، در هر صورت چون امر به تقیه موجب نهی از عمل نیست و همچنین نهی از اضاعه موجب سرایت نهی به عنوان عمل نیست، اینجا وجهی برای حکم به فساد معامله این عبادت نیست، این عمل عمل صحیحیه. علت اینو در عرض حضور شما هر رسالات الفقهیه و الاصولیه رساله تقیه صفحه 24 تا 26 بیان کرد. این که نماز رو بر وجه هر به حضور شما مأمورون به واقعی بخونه، این اضاعه و افشاء مذهبه. نه فرق نمی کنه، این هم میتونه قولی باشه هم عملی باشه، همطور که موافقت و اظهار موافقت میتونه لسانی و قولی باشه و عملی، اضاعه همینطوره. این میتونه عرض به حضور شما، چون تقیه معادل کتمانه. خب بله، نه یک قسم از تقیه گفتیم تقیه کتمانی طبق اون تقسیمی که اول گفتیم، ولی مقابلش اضاعه است. بالاخره مقابل تقیه اضاعه است. یه وقت میگیم تقیه واجبون بالوجوب نفسی والاضاعت و محرمتون بالحرمت الغیری، یه وقت میگیم الاضاعت و محرمتون بالحرمت الغیریه و بالحرمت النفسیه و تقیت و واجبتون بالوجوب الغیری. این دو احتمالی که حالا به نحو کلی اینجا هست، این ایشون میفرماد در هر صورت چه ما بگیم نهی روی عنوان به اصطلاح اضاعه رفته و تقیه وجوب غیری پیدا کرده، چه بگیم تقیه وجوب نفسی داره و اضاعه حرامه، در هر صورت عمل عمل صحیحیه. نه چرا؟ این بالاخره ببینید یه بخشش اونه، لزوماً این نیست. ما حتی در اونجا ببینید اونجا هم افشا بالاخره مراتب داره، ما بحث اضاعه رو داریم و بحث کتمان. اضاعه ببینید اضاعه میتونه نه کتمان سر، یعنی این که این عقیدش اینه بالاخره اینم حرامه، ما در این رو تو اون بحث گذشته نبرید. بالاخره کسی که وظیفش اینه که مثلا نماز تقیعی بخونه، خب حالا اگر این بیاد نماز تقیعی نخواند و نماز به نحو مأمور به، یعنی علی وجه واقعی مأمور به واقعی خوند، خب اینجا الان ما از دو ناحیه میتونیم، از دو زاویه میتونیم به این نگاه کنیم. یه وقت میگیم آقا این داره کار حرام انجام میده، یه وقت میگیم با وجوب مخالفت کرده، این وجوب هم یه وقت میگیم وجوب غیریست، یه وقت میگیم وجوب نفسیست. همطور که حرمت رو میتونیم بگیم حرمت غیریست یا حرمت نفسی، هر یکی از اینها که باشه ایشون میفرماید این عمل صحیحه. ببینید دقت کنید، بنابر جمیع احتمالات میگن این عمل صحیحه. اون وجوب غیر، اون که اصلا یه بحث دیگه است. اگر وجوب تقیه به خاطر حفظ نفس یا ارض یا مال یا به اصطلاح اینا، خب حالا ببینید باشه دیگه، ایشون که کلا میگه عمل صحیحه چه متوجه بشه چه نشه. بعد اینه که اون نه اون نه شما باید ببینید حرمت نفسی است یا غیری. ایشون البته میگه بعیده که ما اینجا بگیم حرمت نفسی است و امر به تقیه غیری. حق همانه که اون مواردی که وجوب تقیه واجبه وجوب نفسی داره و اضاعه حرمت غیری داره. دقت فرمودید؟ علی ای حال ما چه وجوب تقیه را نفسی بدانیم چه غیری بدانیم، در جایی هم که وجوب را نفسی میدانیم قهرن حرمت غیری ثابت میشه، و چه بگیم اساسا اضاعه حرامه و امر به تقیه امر غیری است. چون میگه فمقتضی القواعد صحته، تعبیر ایشون ببینید و کیفکان لو ترکت تقیه و عطاب العمل علا خلافها فمقتضی القواعد صحته سواء قلنا به انها واجبه اول اضاعه محرمه او هی محرمه و تلکه واجبه و ذالک لأن الامر بالتقیه لا یوجب النهی عن العمل. این همون قاعده ایه که امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، چون مقتضی نهی از ضد نیست پس فساد هم میره کنار. و کذا النهی عن الاضاعه لا یوجب سرایته الى عنوان العمل. این بنابر فرضی است که ما بگیم اضاعه حرمت نفسی داره و امر به تقیه وجوب غیری داره. ایشون در هر دو فرض میخواد بگه مقتضای قواعد صحته، حتی اگر ما بگیم حرمت به اضاعه متعلق شده، چون نهی از اضاعه باعث نمیشه که عنوان عمل حرام بشه. این همون نکته بود که به اصطلاح دیروز اینجا دربارش اجمالاً بحث شد. خب حالا با توجه به این نکته عرض به حضور شما میخوایم ببینیم آیا اگر ما نهی را از راه قاعده استفاده نکنیم، یعنی بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، بلکه نهی را از تعلیلی که در برخی روایات وارد شده استفاده کنیم، مثل این که ترک تقیه باعث تعییر ائمه بشه، یا اون روایتی که همه گناهان بخشیده میشه الا دو گناه که یکیش ترک تقیه است و امثال اینها. آیا بر فرض که نهی از اینا استفاده بشود، عرض به حضور شما، آیا این موجب بطلان و فساد عمله؟ نظر امام اینه که این موجب بطلان و فساد نیست. چرا؟ چون این لا یوجب سرایته الی عنوان العمل. بله؟ نه من کلی شما دارید همین میگید، میگید این که باطل نمیشه دیگه.
نه به عنوان اگر تقیه را ترک کند عمد به تقیه نماز باطل نمیکنه، یعنی من اگر ترک عمد تقیه کردم نماز باطل نیست.
خب منم همینو دارم الان میگم،
اما اگر از بیرون من بدونم این عملم چه نماز چه غیر نمازم مصداق تقیه، اون غیر از این عمده، غیر از این بحث نیست.
ببینید دو تا مسئله داریم ما، یکی این که امر به تقیه آیا مستلزم نهی از عمل هست یا نیست. ما میگیم امر به تقیه مستلزم نهی از عمل نیست. حالا اگر ما بگیم مستلزم نهی از عمله، یا نهی را از تعلیل استفاده بکنیم، آیا این عمل باطله یا نه؟ اینجا بحثه. فرض کنید الان امام مثلا قائل بود به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یا حتی اشکالی که نسبت به این استدلال شد که ما لازم نیست نهی را از خود امر استفاده کنیم، بلکه از تعلیلی که در روایات وارد شده اینو استفاده کنیم. سوال اینه اگر این نهی باشه آیا این موجب بطلان و فساد عمله؟ امام ببینید عرض به حضور شما عبارتشون اینه الامر به تقیه لا یوجب نهی عن العمل، نهی از امر به تقیه مستلزم نهی از عمل نیست. اگر مستلزم نهی از عمل باشه این هل یستلزم فساد العباده ام لا؟ جواب بدید به من. اینجا نهی از عمل خورده به عنوان دیگه، نهی به عمل متعلق شده، به عنوان دیگه نخورده. ببینید اگر ما قائل شدیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدشه، اون ضد الان شده این عمل، پس خود این عمل و این عنوان متعلق نهی واقع شده. این در این صورت مسلمه که این عمل میشه چی؟ خاصه. اما اگر این نهی رو بخوایم از تعلیل استفاده کنیم، خب تعلیلی که در روایات ذکر شده که مثلا ترک تقیه موجب وهن مذهبه، ترک تقیه موجب تعییر ائمه است، آیا در این صورت میتونیم بگیم این عمل باطل ام لا؟ این بحث دیروز بود دیگه. نه اجازه بدید اینو جواب بدید. اگر ما گفتیم نهی را از قائل به اقتضا نیستیم ما، قائل به اقتضا نیستیم. اما این تعلیلی که در برخی روایات آمده، اینها مدلولش نهیه از عبادت و نماز مثلا علی وجه واقعی است. آیا در این صورت این عمل فاسده یا صحیحه؟ ببینید، نهی متعلق شده، کاری با منشأش نداریم. ما شما یه وقت نهی از امر استفاده میکنید، یه وقت نهی از مثلا تعلیل. ما بر فرض این که ازش نهی فهمیده شود، بالاخره این نهی آیا مستلزم فساد این عبادت هست یا نه؟ خب بیایم ببینیم آیا این عناوینی که منهیون عنه، آیا این عنوان منهیون عن یه عنوانی است که مثلا وهن المذهب و این مصداق اونه، یا مثلا تأییر المذهب تأییر الائمه و این مصداق اونه، یا نه این نهی به خود این عمل خورده؟ اگر گفتیم این نهی متعلق به این عمل شده، بما انهو بما انهو موجبون لوهن المذهب، باعثون لوهن المذهب، نهی به این عمل خورده، بما انهو چی؟ عرض به حضور شما مثلا موجب لتعییر الائمه. اینجا میتونیم بگیم بله، این دوتا حیث داره، از یک حیث منهی عنه، از یک حیث مأمور به، و اون وقت بحث جواز در اجتماع امر و نهی پیش بیاد. اما اگر این عنوان منهی عن خود ترک و تقیه باشد، دقت فرمودید، خود ترک و تقیه، اینجا دیگه بحث اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. این غیر از تعییر المذهبه، غیر از وهن مذهبه، غیر از تعییر ائمه است. ترک تقیه، این خودش ترک تقیه است. خیلی خوب،
دقیقا این قصده که این نماز مثل قصد
هم هست، یه عنوان دیگره.
شما زمانی میتونید ببینید که این نماز فاسده است، هم یاد سلده باشه، هم نهی لات و سلده. الان شما نهی لات و سلده نداری، حرمت ترک تقیه داری. حرمت ترک تقیه متعلقش تقیه است، حرمت هم روشه موضوع حتی امام توی شما همه همین.
خب نه، اگر ما اجازه بدید، اونجام که میگن امر بشه این مقتضی نهی از ضد خاصه، اونجا نهی لا تسله نداریم که، میگه لا تعمل عملا منافیا مثلا با این فعل، نهی از عمل ضد خاصه. پس اینجوری شما اونجا هم باید بگید که اونجا هم به اصطلاح باطل نیست.
اونایی که قائل شدن نهی از ضد عام رو نخواست، دعوایی که همونجا بوده که عام نخواست، نهی از ضد عام هیچ ملاحظه
فرق نمی کنه، ضد عام،
یعنی ما ضد عام ترک تقیه حرامه.
خب اگه اینه چرا امام یه همچین استدلالی کردن؟
میخواد اینو بگن
لان الامر بالشی لا یقتضی النهی عن ضده،
ضد خاص فلان. میخوان بگن شما اگر امر بده، شما میخواد درش برای فلان چجوری بیارید؟
نه، سوال من اینه، اگر قرار باشه حتی بناءً علی الاقتضا این عمل عبادی فاسد نباشد، چرا امام به این استدلال کرده؟ چون فرقی نمی کرد دیگه. این نشون میده اگر قائل به این باشیم که امر بشه این مقتضی نهی از ضد است، این عمل فاسد میشه. و الا اگر اون بود که علی کلل حالین این عمل فاسد بود، دیگه وجهی برای استدلال به اون نبود.
اگر شما بگید ازاده میشه چی؟
خب باشه، اون چه ربطی به این داره؟ اون چه ربطی به این داره؟
همین فرض گفته میشه
برای اینکه اونجا
حرام بودن اون، گفت این حرام به این هست، این تحقیق این وجود به اونم حرمت غیری، گفت اینجا نمیشه. شما تو فرضی که همدلشه مفتد نمیزدشه،
خیلی خوب. خیلی خوب. ببینید، ما اگر این رو بگیم، آیا استدلال به این که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست اینجا تمامه به نظر شما؟ نه، ایشون نگفته. من خب درسته. ببینید، ما عرض به حضور شما دیروز هم عرض کردیم، ایشون میفرماد امر به تقیه مقتضی نهی از افعالی که برخلاف این هست نیست، و فرقی هم نداره تقیه به عنوانها واجب بشه یا مثلا مقدمتا للغیر واجب بشه، به عنوانها واجب نشه، یا برای دفع ضرر باشه یا برای اینکه ازائه منهیون ان محقق نشه. درسته؟ خب حالا عرض اینه که اگر این باشه، چرا بگی امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست و به این دلیل این عمل باطل نیست؟ اصلا این باید از یه زاویه دیگه به اصطلاح این مسئله رو، چون حتی اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد هم باشد، طبق این بیان باید بگیم در این صورت خودم عمل فاسد نیست، این که دلیل نمیشه. نه، میگم استدلال به این دیگه معنا نداره. ببینید عبارت ایشون رو من بیارم. ببینید، آره، بله، عبارت ایشون اینه: لأن و ذالک، میگه مقتضی القواعد صحته، و ذالک لأن الامر بالتقیه لا یوجب النهی عن العمل و کذا النهی عن الاضاعه. اینا چرا اینجوری بگه؟ لا یوجب سرایته الى عنوان العمل. این لما بله حقق فی محله من ان الامر بالشی لا یقتضی النهی عن ضده و نهی عن عنوان لا یمکن سرایته الى عنوان آخر، که در همون بحث اجتماع امر و نهی گفتم. درست. خب اگر این باشه دیگه استدلال به اون به نظر من وجهی نداره، امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. از اول باید بگم به طور کلی عرض به حضور شما، حتی اگر سرایتم بکنه فرقی نمیکنه، این موجب فساد عمل نیست. حالا ببینید در مجموع که جمع‌بندی بکنیم، ببینید در مجموع به نظر میرسه ما تا اینجا دلیل قول به صحت مطلقا رو گفتیم، اشکالی که به این دلیل هم بود بیان شد. یعنی دلیل عمدتا این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. اشکال این بود که اگر امر مقتضی نهی از ضد هم نباشد و ما نهی نداشته باشیم، این نهی از راه دیگری میتونیم استفاده کنیم. میشه به این اشکال پاسخ داد که حتی اگر ما قائل بشیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، یا قائل بشیم که نهی از تعلیل مذکور در برخی روایات استفاده میشه، باز هم میتونیم بگیم این عمل صحیحه، چون همین که ایشون فرمود که نهی از یک عنوان لا یمکن سرایته الى عنوان آخر. این کلیتش درسته، همونی که در بحث اجتماع امر و نهی گفته شد. اما باید ببینیم در ما نهی نفی، نهی از عنوانی است و سرایت این نهی به عنوان دیگر محل بحثه که بگیم سرایت نمی کنه، یا نه نهی از خود همین عمله. آره ببینید، عرض ما این بود که اگر ما این نهی را متوجه تأییر ائمه یا وهن مذهب و امثال اینها بدونیم، این حرف درسته. یعنی نهی از عنوان وهن مذهب و عنوان مثلا تأییر ائمه سرایت نمی کنه به عنوان دیگه مثل صلات مثلا، دقت فرمودید. اما اگر نهی از ترک تقیه باشه، این ترک تقیه چیزی غیر از این صلات نیست. نه صرفا عرض حضور شما بحث اتحاد خارجیه، عرض به حضور شما قصب و صلات باشه که ما بگیم از موارد اجتماع امر و نهیه. اینجا ترک تقیه چیزی غیر از این به اصطلاح صلات در خارج نیست.
لازمش؟
نه لازمش ببینید غیر از مسئله صلات و قصبه. اصلا آیا این بحث ما اینه که نهی به ترک و تقیه خورده؟
ترک عباده نمازه.
بله؟
ترک عباده نمازه. ترک عباده عدمیه نماز نیستیه.
چه ربطی داره؟
ترک تقیه هم نماز نیست.
نه ترک تقیه.
ترک تقیه بگید نمازه، ترک عباده هم نمازه. اگه اینجوری حساب کنیم. ترک عباده و ترک تقیه نماز نیست.
از شما عجیبه این حرفو میزنی. چه ربطی داره؟ آقا ببینید اینجا نه خیلی فرق نمی کنه. اصلا فرق کنیم داشته باشه، اگه نهی به ترک تقیه بخوره، خب آیا اگر نهی به ترک تقیه بخوره، این ترک تقیه چیزی غیر از این صلاته؟
نه.
ببین اینجا بحث سرایت یه عنوان وهن من ببینید وهن مذهب تأییر و لعیم برای ما قبول داریم اونجا. بله نهی، حالا فرض کنیم میخوره، حالا اون اشکال رو باز بذاریم کنار. خب اگر نه، ما میگم تأییر ائمه و وهن مذهب رو ما قبول داریم، اونجا یه عنوان دیگری غیر از اونجا ها نمیشه، چون یه عنوان وهن المذهب تأییر الائمه منهی عنه حرامه. اما این که حالا این مصداق تأییر الائمه باشه، نهی از این عنوان به عنوان صلات سرایت نمی کنه. اما در مورد ترک تقیه آیا میتونیم یه حرفو بزنیم؟ این به نظر یه مقداری از حضور شما مشکل میاد. ببینید بله یه عبارتی هم. حالا اینو امام هم گفتن، ولی به نظر ما ببینید امام این مطلب رو دارن که اگر تقیه به عنوانه ها واجب باشد، منظور از به عنوانه ها یعنی تحفظ از افشاء مذهب و کتمان حق، باز این عمل فاسد نمیشه چون اصلا منهی عن نیست. بالاخره خود تقیه یا تحفظ از افشاء مذهب، این ضد اون افعالی است که موجب افشاء و امر به شیء هم مقتضی نهی از ضد نیست. این که خب تکلیفش روشن. یه احتمال اینه بگیم واجب تحفظ از ضرر غیره، یعنی وجوب تقیه میشه وجوب مقدمی. آیا اگر وجوب تقیه را مقدمتن لتحفظ عن الضرر بدانیم، آیا در این صورت عرض به حضور شما میتونیم بگیم این عمل عبادی منهیون عنه تا فاسد باشه؟ اینجا میگن نه و دو فرض میکنن. میگن تارتا این وجوب عقلیست و اخرى شرعی. اگر وجوب عقلی باشه که مسئله روشنه که این موجب فساد نیست، اگر وجوب شرعی باشه میگن وجوب فعل تقیه‌ای مقتضی حرمت مقابلاتش نیست. به علاوه این حرمت حرمت غیری است و حرمت غیری موجب فساد نیست. و به علاوه یعنی ثالثاً که اصلا مقدمه واجب واجب نیست. یعنی بنابر قول به وجوب مقدمی شرعی تقیه لتحفظ عن الغیر، ایشون سه اشکال میکنه و میگه نمیتونیم قائل به فساد معامله بشیم. بله فساد عبادت هی میگه معامله حالا اینم دیگه اصلا میخواد خیلی خوب میخواد بگه اصلا چنین فرضی نمیشه کرد. بالاخره اشکال دیگه، حالا اشکال میگه از دو حال، یا میگید این وجوبش عقلیست یا شرعی. اگه شرعی باشه که این از اساس ما چنین وجوبی نداریم، اگرم داشته باشیم این مقتضی حرمت مقابلاتش نیست، به علاوه حرمتش حرمت غیریه و حرمت غیری موجب فساد نیست. بعد میگه ولو قلنا به حرمت الاضاعه، یعنی مسئله وجوب تقیه نباشه. اینجا حرمت اضاعه موجب بطلان عملی که منطبق بر اضاعه است نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت از یک عنوان به عنوان دیگه سرایت نمی کنه، یا به تعبیری دیگه بناهن علا جواز اجتماع الامر و نهی. اینا همه درست درست فرمودید. اما اگر فرض کنیم به همون هر ترک و تقیه منهیون ان باشه، این غیر از اینه که بگیم التقیت و واجبتون بالوجوب نفسی التقیت. این چند احتمال اینجا میگیم دیگه. اگر تقیه وجوب نفسی داشته باشد این موجب بطلان ضدش نیست، چون اساساً مقتضی نهی نیست، مقتضی حرمت ضدش نیست. یک احتمال اینه که بگیم تقیه وجوب غیری دارد لتحفظ عن الضرر. اینجا هم فرمودن باز موجب بطلان عمل نیست. چه ما این وجوب تقیه رو، این وجوب عرض به حضور شما غیری تقیه رو عقلی بدانیم یا شرعی بدانیم. این وجوب تقیه رو از باب مقدمه واجب بگیم واجبون عقلا یا بگیم واجبون شرعا. خب وجوب عقلی که داشته باشه روشنه که زدش یا اون مقابلش حرام نیست. وجوب شرعی هم اگر منظور باشه سه تا اشکال کردن. اما در مورد این که بگیم اساسا در ادله اضاعه حرام شده، نه اینکه تقیه واجب شده باشه، خب اینجام از باب به اصطلاح جواز اجتماعی امر و نهی باز نمیتونیم قائل به بطلان بشیم. حالا اگر ما گفتیم اینجا ترک تقیه منهیون انه، دقت کنید، ترک تقیه منهیون انه، عرض به حضور شما، باز میتونیم اینو ببریم تو مسئله اجتماع امر و نهی؟ این منهمه بحث ما در این نقطه است، بقیهش بحثی نداره. دیروزم عرض به حضور شما، حالا این بحث رو بخوام ببینیم، اگر عرض به حضور شما بحث در اینه که آیا اگر کسی ترک تقیه کرد، عمل را علی الوجه الواقعی اتیان کرد، این نماز رو خوند، خب اگر ما بگیم این مورد هم مثل سایر موارد از به اصطلاح مصادیق اجتماع امر و نهیه، که ما دو تا عنوان داریم، یکی عنوان ترک و تقیه، یکی عنوان الصلات، ترک و تقیه منهی عنه، این سرایت به صلات نمی کنه و لذا نهی به اون متعلق نشده تا ما بخوایم بگیم فاسده. یا اینکه نه، اینجا دو تا عنوان نیست، ترک و تقیه و صلات، نه اینا دو تا عنوان نیست. دقت فرمودید؟ نه بحث نه، فرض میکنیم نه، یا نه، ما این احتمالی که بعیدم دونستن اصلا به طور کلی، نه اینکه تقیه واجب باشد بالوجوب نفسی، اصلا کسی بیاد از اول ادعا کنه که ادله دلالت میکنه بر حرمت الاضاعه، منتها چون اضاعه حرامه و تقیه مقدمه آن است، وجوب غیری پیدا میکنه، اصلا مفاد ادله رو این بدانه. دقت فرمودید؟ بحث در اینه،
یعنی معلول نه اصلا نباشه.
بله، یعنی اصلا نه، ما دیگه اینجا نمیتونیم از راه اقتضاء وارد بشیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، اینجا اصلا باید از این یه باب دیگری وارد بشیم. اینجا دیگه اصلا بحث تقیه نداریم که بگیم امر به تقیه داریم، ولی امر غیریه. نه، نهی از اضاعه داریم، اضاعه و افشاء سر، افشاء مذهب، این منهی و نهی و حرام.
یکی از مصادیقش عدم
تقیه، این نمازه، این نمازی که الان خونده
عدم تقیه، یعنی نماز خونه خودش.
نتیجه بر اساس این مبنا که عوامر نهایی به طبیعت میخوره و متعلق فرق
نه، اینجا مسلم ما اصلا مبنا اینه که به طبیعت میخوره، اونش فرق نمیکنه. ولی اگر فرض کنیم نهی به ازای بخورد، البته امام میفرماد فلا توجب ولو قلنا به حرمت الازاعه فلا توجب حرمتها بطلان العمل المنطبق علی عنوانها بناءً علی جواز اجتماع الامر و نهی کما هو التحقیق. حالا اینجا اگر بگیم که آقا ترک تقیه حرام یا اضاعه حرامه، در هر صورت این عنوان غیر از عنوان صلاته، همطور که آقا می فرماید. اگر گفتیم اینطوریست که اینا اصلا عنوانشون فرق میکنه، به یک عنوان منهیون انه، به یک عنوان مأمورون به، بناءً علی جواز الاجتماع میتونیم بگیم این عمل صحیحه و فاسده. لذا اینکه امام حکم به صحت کردن مطلقا به اصطلاح وجهش این. نه دیگه، ما حتی اگر قائل به اقتضا هم بشیم چی؟ اون که مسئلهش بله متفاوت میشه. نه دیگه، ایشون میگه قائل به صحت دیگه، چون قائل به جوازه. بله بله بله، اینجا هم همینطور این عمل رو صحیح میدانه. نه، این بحث اجتماع امر و نهی رو داره مطرح میکنی شد. خب از اون بار امرم داره، میگه به اعتبار نهی صحیح چیز گناهکار، به اعتبار امری که داره صحیحه. دقت فرمودید؟ حالا یه حال فتحصلم ما ذکرنا کله، که دقت بکنید، فتحصلم ما ذکرنا کله، که اینی که امام فرمودند که نماز، عرض به حضور شما، نمازی که علی الوجه الواقعی خونده میشه، این نماز صحیح مطلقا، اون تفصیلی که شیخ دادن و اون قول به عدم صحت مطلقا با این بیان اشکالاتش روشن میشه. حالا تفصیل مرحوم شیخ هم ما جلسه آینده ذکر میکنیم و اشکالی که به خصوص در این مورد امام به شیخ دارن اون رو هم عرض میکنیم و بعد اون وقت باید ببینیم که بالاخره آیا جایی برای قول به عدم صحت مطلقا که مثل صاحب جواهر و محقق همدانی و اینا قائل شدند باقی میمونه یا نه. الحمدلله.